سلام به همگی، من احسانم، ملقب به آتور، و این پادکست برخورد هاست. این پادکست بخشی از پروژه برخورد هاست که توی هر قسمتش با یه هنرمند همکاری میکنم و یه مصاحبه هم باشون ضبط میکنم که به صورت پادکست پخش میشه. توی این قسمت فرصت اینو داشتم که با یارا همکاری بکنم و یه صحبت خیلی خوبی هم با هم داشتیم که کمک کرد من خودم بیشتر بشناسمش و امیدوارم که شما هم از این صحبت لذت ببرید. بریم با هم گوش بکنیم مصاحبه‌مو با پیمان یارا. اولین باری که من متوجه کارت شدم یادم میاد که خیلی جالب بود که رویا عربو میشناسی؟ رویا عرب،
بله بله.
که با سروش میکرد. رویا عرب، من یه جا دیدمش، به من گفتش آقا من یه کار رپ شنیدم خیلی حال کردم، اون آهنگ یه توپ دارم تو بود. یعنی قبلش هم من اصلا توجه نکرده بودم به کارت. قبلش نوید هی اشاره میکرد که این دوستم پیمان هست، خب ولی فکر کنم به خاطر اسم قبلیت من خیلی جدی نمیگرفتم اسم قبلیت که پیمان چت بود. یعنی با چیز دارم میگم، صادقانه میگم، اون اسم اجازه نمیداد که من جدی بگیرم و برم بررسی کنم. ولی رویا که گفت، من رفتم اون کار یوتیوب دارم رو گوش کردم، که اگه اشتباه نکنم اولین کارت بود با اسم جدیده، درسته؟
تقریبا آره فکر میکنم، یعنی اولین کاری بود که آره دقیقا اولین کارم بود.
آره خیلی دوست دارم مثلا راجب اون کار با هم دیگه یه بار صحبت بکنیم، چون به نظرم میاد که اون کاره یه خون تازه‌ای بود، انگاری از همه نظر متفاوت بود. و یه اتفاق دیگه هم که افتاد، اون کاره انگاری که زیبایی شناسی پلاکو توی اون چند سال شروع کرد، یعنی اون زیبایی شناسی جدیدی که من مسئولش تو میدونم از اونجا شروع شد. خیلی دوست دارم با هم دیگه مقدار اینو بازش کنیم ببینیم. مثلا خیلی دوست دارم مثلا جالبه بدونم که پس زمینه اون زیبایی شناسی چی، هم از نظر کلام هم از نظر موسیقی. خیلی واسم جالبه. حالا مثلا از کلام بخوایم شروع بکنیم، فکر میکنی از کجا ریشه اونجور شعر نوشتن ها کجاست؟ هم از نظر اجرایی، هم از نظر فلوی، هم از نظر موضوعی که راجع به صحبت میکنی.
ببین خیلی شخصی بخوام صحبت کنم، من خب علاقه داشتم همیشه به مثلا موسیقی فولک ایرانی و اشعار فولک ایرانی. منظورم مثلا کارهای مرتضی احمدیه، میدونی چی میگم؟ یعنی اون کاری که روحوزی طوره و یه ضربی میگیره، مثلا میگه سواد میخواد، من که سواد ندارم، خیلی عامی و همه میتونن بفهمن. و از طرف مقابل کلن هر وقتی که دست به قلم شده بودم، به خاطر حالا اینکه از بچگی زیاد اشعار کلاسیک خونده بودم و اصلا مثلا شاید تا 16-17 سالگیم شعر نوع فارسی رو واقعا قبول نداشتم، مثلا نقد میکردم تو کودکی خودم نیما و فروغ و نمیدونم شاعرای جدید رو. و خب علاقه ای بود که داشتم. و بعد سورنام بی تأثیر نبود، اون کار اتلمتل سورنا و کاری که یعنی شما انجام داده بودیم با هم دیگه واقعا بی تأثیر نبود. یعنی دیدم که آها من این کار رو میخوام هی بکنم. و یه چیز جالبی که الان داره یادم میاد، من شعر اون کار رو تو حیات خونه مامان بابام نوشتم. یعنی من اونجا زندگی نمی‌کردم و رفتم مثلا رفته بودم اونجا سر بزنم و رفتم توی حیات و وقتی داشتم شعر رو می‌نوشتم یه شهاب سنگ دیدم. و خب تو تهران خیلی حادثه، نمیدونم، به ندرت فکر میکنم اتفاق بیفته برای آدم همچین چیزی. خلاصه درونم مثلا غلیانی شد و گفتم ای ولی این یه نشونه است و حتما کار موفقی میشه. و البته الان فکر کنم دارم چرت میگم، چون آدم وقتی داره یه کاری رو میکنه فکر نمیکنه به اینکه کار موفقی میشه، ولی منظورم اینه که برای خودم یه فرق جدی کرد با بقیه کارهایی که میکردم. انگار یعنی همیشه مثلا یه کوششی میکردم برای خلق شعر، ولی شعر اون کار اصلا کوششی نکردم. و بعد اتفاقات تاریخی که یعنی حالا آدم اگه دقت کنه تو شعر اون کاره، من خیلی دارم جدی همه چی رو به همه چی ربط میدم. و مثلا از شعار توی ورزشگاهی که طرفدار یه تیم فوتبال میدن اومدم استفاده کردم، تا حالا مثلا اتفاق تاریخی که مثلا مجلس رو به توپ میبنده یه بنده خدایی، یا هر اتفاق دیگه این شکلی. و راجب بیتش هم
راجع به بیتش میرسیم. میخوام من خیلی جالب واسم بدونم که این اشاره های فرهنگی فولکلوری که بهش اشاره کردی، خیلی دوست دارم بدونم که پروسه تبدیل کردنشون به رپ خیلی طبیعی بود واسه تو. یعنی چجوری میشه؟ چون مثلا اونا همیشه بود دیگه. مثلا حالا یه مثال زدی که مثلا اتل متل علی سورنا، یا مثلا نوید توی کاراش اون به هم بگو یا به هم گفت و مثلا امتحان استفاده کرده و اینجور چیزا. به نظرم باز ولی این یوتیوب دارمه یه مثال خیلی موفق همین قضیه است. اون پروسه تبدیل این اومدن به رپ خیلی طبیعی بود به نظره، طبیعی اتفاق افتاد. یعنی میخوام بدونم که فکر میکنی اون پس زمینه روحوزی و اینجور چیزا رپتشون به رپ نزدیکه؟ خیلی مستقیمه. نزدیکه.
ببین الان اشاره جالبی کردی. من هر موقع هنوزم که هنوزه میخوام مثلا یه شعری بسازم روی ضرب 3 4 یا 6 8، میام استفاده میکنم از الگوهایی که از بچگی داشتم. همین مثلا یه توپ دارم قلقلی سرخ و سفید و آبیه. خب اینو خیلی راحت ناخودآگاه، یعنی کسی که اینو مثلا بنویسین شما، یه استراکچری داره، یه ساختاری داره که کاملا میشینه روی اون ریتم رپه. و موضوع از این قراره که من حس میکردم که جریانی که به اسم رپ فارسی جا افتاده و هیپ هاپ فارسی جا افتاده لزوماً داره، یعنی دارم نظر شخصیمو میگم، اصلا یعنی کاری ندارم حالا آیا واقعا اینجوری هست یا نه، من همیشه بخوام فکر میکردم که این اورجینال نیستش و اورجینالش برای من اون اتل متله بود. و حالا مثلا نمونم چه من مثلا کارهای سروش هم تو اینترو آلبوم جنگل آسفالت هم برای من همین حس رو دوباره داشتش که ز دست دیده و دل هر دو فریاد. اون باز اون
یه مقدار کلاسیک تر، ولی
دقیقاً اون یه مقدار کلاسیک تر بود، ولی موضوع از این قراره که این کارکرد رو کامل میتونست داشته باشه و در اصل توی اون قالبی که همیشه خب ما دنبالش میکردیم، ماهی که یعنی مثلا هیپ هاپ دوست داشتیم از بچگی دنبال میکردیم، ولی ایرانیزه شدهشو نمیتونستیم درک کنیم چه جوری باید باشه. و فکر میکنم اتفاقا المانهای بسیار زیادی داره اون قضیه شعر فولکلور ایرانی که کاملا اصلا خودمون هیپ هاپ هست، یعنی اون برومده از یه سطحی از اجتماع هستش، از کلماتی داره استفاده میکنه که آدمایی استفاده میکنن که توی اجتماع واقعا دارن فعالیت میکنن، زندگی میکنن و داره وانمود نمیکنه به چیزی که نیستش، همون چیزی که هست رو داره میگه، همون چیزی که واقعا هست. خیلی بخوام لوریشو بگم به اصطلاح، یه غیر و قنبیلی داره تو ادبیاتش اون شعره که اون غیر و قنبیله اتفاقا همون چیزی هستش که ما دنبالش میگریم، یعنی هیپ هاپ اصلا از اونجا میاد که به نظر من از اونجایی میاد که کلامه باید آهنگین باشه و رقص آور باشه، حتی نه لزوما رقصی که از شادی باشه ها، رقصی که جان رو در از صدا بکنه و جان در پاسخ شروع کنه به حالا عکس العمل نشون دادن. به خاطر همین فکر میکنم آره دقیق، یعنی این چیزی که الان شما پرسیدین میگین که آیا مثلا میتونن به هم ربط داشته باشه، من اصلا میگم یکی هستن، حالا لزومن ابزارشون فرق میکنه، یعنی مثلا به جای اینکه از یه درام کیت مثلا از پیت حلبی استفاده کنه برای اینکه ضرب بگیره، از یه دایره استفاده می، از یه داریه به قول معروف، یا از یه دایره استفاده میکردن یا از یه مثلا تنبک استفاده میکردن تا اون ضربه رو خلق کنن و روی اون ضربه ناخودآگاه کلام سوار میشه. من اعتقاد دارم بعد اتفاقا زبان فارسی یه قابلیتی که داره اینه که شما میتونید بشکنید هجاها رو و باز معنی رو ازش بگیرید و به خاطر همینه که به نظر من باز دلنشین ترش میکنه.
آره مثلا یه چیزی که جالبی که اشاره کردی این بود که اون وجود ریتم توی شعر فارسی هم از شعر کلاسیک مثلا کلش همون بر اساس ریتم دیگه، همون
فعالتون
خودشه، یا هیچ وقت یاد نگرفتم اینا رو. و روحوزی هم همینطور خیلی ریتماشون ثابته، ولی به نظرم قدم بعدیش که وقتی میاد تو رپ این اجازه رو به تو میده که اونو بشکنی. و باز دوباره اون مثالایی که زدیم تو کارهای تو خیلی میبینی که از اون استفاده میکنه ولی هی میشکونتش، یعنی اجازه به خودش میده که اون ریتمای کلاسیکو هی بشکونه و این جذابترش هم میکنه به نظرم.
جذابترش میکنه برای مخاطبی که ولی برای بار اول گوش میده. من یعنی بارها برام پیش اومده که حتی مثلا هیت شده، یعنی طرف نمیفهمیده چرا، حتی شاید ها، ولی من یعنی الان دارم از بیرون نگاه میکنم میگم نمیدونسته چرا، ولی میومده میگفته این چیه داری میگی، تو چرا اصلا اینجوری میگی، این که رپ نیست. در صورتی که موضوع از این قراره که ناخودآگاه شما هر کلامی رو در یک قالب ریتمیک، یعنی در یک بازه زمانی بررسی کنی، میتونی بهش ریتم بدی. و حالا به جای اینکه ما یعنی من خودم حالا شخصا علاقم به ریتمای یه خورده پیچیده تر هستش و ترکیب در اصل اون ریتمای ساده با ریتمای پیچیده تر. و مثلا بخوام یه خورده ساده تر توضیح بدم، مثلا به جای اینکه یه 4/4 ساده رو بخوام پیش ببرم، خب من میگم چرا روی این 4/4 3/4 نخونیم و با سکوت ها تبدیلش نکنیم به 4/4 که کاملا هم عملیه. و بعد میگم این باز دوباره برمیگرده به خواستگاه خود اون شعره. من نمیدونم این شعر یه توپ دارم قلقلیه رو کی گفته و چرا گفته، ولی چند تا المان داره. یکی این که بچه ها اصلا ازش استفاده میکنن، برای بچه هاست، یعنی به یه بچه میگی که اینو حفظ کنه و مثلا بچه با حفظ کردنش احساس خوبی پیدا میکنه از ارتباطی که با زبان میتونه برقرار کنه. و این دوباره به نظر من برمیگرده به این که کلامی که توی اصلا کلامی که به نظر من باید توی رپ استفاده بشه، کلامی نباید باشه که پیچیده باشه. حالا منی دارم این حرفا میزنم که سالها خودم درگیر این موضوع بودم که به من میومدن میگفتن چرا اینقدر سخت داری مینویسی، چرا مثلا اینقدر فلسفی موضوعی که داری راجبش حرف میزنی. میگم این یه رشد دیگه دومی بود که مثلا من از شاید من از 14 سالگیم شروع کردم به رپ فارسی و شعر نوشتن و فلان، ولی تازه این اتفاق برام تو مثلا 23-24 سالگیم افتاد که فهمیدم که چجوری باید رفتار کنم که رفت در از قلب خودم از کاری که دارم میکنم احساس رضایت بکنه.
حالا قبل اینکه راجع به بیتش بیشتر صحبت بکنیم، یه کلمه گفتی من معنیشو نمیدونم، قرو قنبیل یعنی چی؟ قنبیل نشینم
در اصل فکر کنم حجو ادبیاتی میشه، یعنی قنبیله معنی نداره، مثلا قروفر دوباره میشه گفت. که آره
گفتم شاید مثلا از یه نواحی میاد که مثلا
نه نمیدونم قطعا که از یه جایی میاد، یه خواستگاهی قاعدتا خواهد داشت، ولی منم شنیدمش
ریتمش درست در میاد. باز آره ببینید تو زبان فارسی یه همینجوری کلمه اختراع شده، ریتم داره ولی معنی نداره.
یه کتابی هستش راستشو بخوایم، مال یه آقای فکر میکنم اسمشون بزرگمهر حسین پور، نویسنده چلچراغ بودن یه دوره، اسم کتاب
کاریکاتوریست بود فکر کنم
دقیقاً، ولی کتاب یعنی کتاب مجموعه مثلا کاریکاتور و داستانه که اسمش هست از قروقنبیل های قلمی بیغال و قیل، یه همچین اسمی داره. آره از باجرایی قیل. آره و
مجموعه از این حرف هاست
دقیقاً. نه اون ببین آره دیگه فکر میکنم، یعنی من الان از اون یعنی به خاطر اون الان این اومد تو ذهنم غیر و قنبیله.
گرفتم یعنی آدم یه چیز یاد میگیره هر روز. چلچرا گفتی رفتم به دهه 70.
اتفاقا پریزشم عکسای عجیب غریبی رو میدیدم که مثلا یه سری آرتیستایی بودن، نمیدونم سال 85-6 بود، یه جشن چلچراغ دعوت شده بودن و هیچ کدومشون الان ایران نیستن. و البته اینی که دارم میگم به این معنی نیست که من اصلا الان ناراحتم که نیستن یا خوشحالم که نیستن، ولی برام کلا جالب بود.
آره.
اون دایره آرتیستایی که دور اون یادم خاص جمع شده بودن هیچ کدوم ایران نیستن و نمیدونم چه
آرتیست که میگه آرتیست رپ نبود منظور دیگه.
نه مثلا نامجو و گلشیفته و نمیدونم اینا بودن.
گرفتم اون نسل
آرتیستای رپ که کلا نمیدونم
یه نسخه چلچراغ اختصاص داده شده بود به
بله یادم باشه. آره
تیترش هم میگه پشت دیوار کیه.
دقیقاً یادم
یادش بخیر، ولی اصلا یه اشاره فقط کوچیک راجع به دیوار میکنه و رادیو دیوار رو میگفت و موقع خیلی مثلا جالب بود مثلا
تجربه
ترسیده بودیم اون موقع.
بله هنوزم ما میترسیم هر کی میاد میگه مثلا بیان یه کاری بکنیم، ولی تجربه با مطبوعات ایران اینه که ترجیح میدم مثلا کلا اصلا ترجیح میدم با مطبوعات زیاد حرف نزنیم. خیلی عجیب غریب رفتاره کسی که توی رسانه کار میکنه. یعنی
آره یکی از دلایل این که من مثلا این پادکست رو شروع کردم اینه، چون من که آدم رسانه‌ای یعنی جورنالیست نیستم که، یعنی صحبتایی که من و شما میتونیم با هم بکنیم یه جورنالیست نمیتونه با تو بکنه، یعنی اصلا از یه زاویه دیگه ای وارد میشن.
دقیقاً
به خاطر این مثلا گفتم این میتونه کمکی باشه اگر همه مثلا تعداد بیشتری تعداد بیشتری از هنرمندا اینجور گفتگوها رو شروع بکنن، به نظرم حرفای خیلی عمیق‌تری زده میشه تا اینکه یکی جورنالیست باشه بیاد صحبت کنه.
من کاملا حرفتون رو قبول دارم و اول از همه اینو بگم که من خودم از نمیگم همه قسمت‌ها رو گوش دادم، ولی اکثر قسمتایی که گوش دادم واقعا چیزی یاد گرفتم. یعنی میدونی چی میگم، یه نقطه مثلا نگاه یه آرتیستی رو که جهان‌بینی اون آدم به دنیا بوده رو خب من میتونم با حرف زدنش با شما متوجه شم مثلا، ولی نکته‌ای که با هر رسانه‌ای وجود داره معمولا یعنی اون کسایی که حالا ژورنالیستن و یه خبرگزاری داره مثلا استخدامشون کرده یه کاری دارن انجام میدن، اغلب این شکلیه که یه هدف دیگه هم دارن، یعنی لزوما نمیخواد خودش رو پروموت کنه یا کار مثلا با ارزشی رو ارائه بده، گویا انگار مثلا یه نمیدونم نمیخوام قضاوت کنم ایشون، ولی معمولا دنبال
یه نوع صحبت دیگه ای. حالا خوبه ولی چه کار نداریم، میگم
بله دقیقاً
یه موضوعایی رو نمیشه باز کرد اصلا اونجا، یعنی سطح صحبت با ژورنالیست یه چیز دیگه است. حالا اون هدفاشون چیه و اینا بالاخره از اسم رسانه میشه متوجه شد که مثلا از بک‌گراند رسانه میشه متوجه شد که هدفشون چیه و دنبال چی هستن. ولی آره این خیلی نکته جالبیه. حالا بگذاریم برگردیم سراغ یوتیوب دارم. حالا فقط راجع به یوتیوب دارم هم نیست، کلیت اون زیبایی شناسی موسیقی که از اون یوتیوب دارم شروع شد و توی خط سوم هم دیدیمش و مجموعه هایی که تو اون سالا منتشر شد از پلاک.
درسته.
خیلی دوست دارم بدونم اون خواستگاه اون چیه، چون خیلی باز دوباره منحصر به فرده. یعنی میشه شنید و مثلا یه بیت میشنوی میفهمی آره این بیت یاراست و بیت اون دوره یاراست. یعنی حالت اون حالت کلاژگونش، اون حالت مثلا بدون چارچوب بودنش که عوض شدنهای زیاد، اینا خیلی به نظرم نکات منحصر به فرد کارهای اون دوره خودته. اونا خواستگاه اونا رو تو چی میبینی؟
ببین نمیخوام شخصیش کنم موضوع رو به این معنی که من فلان جور زندگی کردم که اینو تجربه کردم، ولی واقعا اتفاق اینه که من یهو زندگیم زیر و رو شد توی همون 25-6 سالگیم. از همون اوایل که وارد مثلا رپ فارسی شده بودم، من سعی میکردم آهنگسازی بکنم و آهنگسازی هم انجام میدادم، ولی خب هیچ وقت نمیدونستم دقیقاً چی کار دوست دارم بکنم. یه وقفه ای که تو اون سن خاص حالا تو زندگی من افتاد باعث شد من یه دوره طولانی مدت تنها بودم، تنها، یعنی هیچ کسی نبود و مثلا حدوداً 6 ماه توی شمال ایران تنها بودم با یه لپتاپ و مثلا یه میدی کنترلر و فقط داشتم آهنگ میساختم. و اتفاقا یه تجربه جالبی که دارم اونجا، تقریبا نزدیک بود بمیرم چون مثلا برف سنگین یهو بارید وسط اون دوره و برق قطع شد، گاز قطع شد، هیچی نداشتم. بعد زنگ زدم اداره برق، گفت نمیتونیم بیایم چون تا شعاع 2 کیلومتریتون هیچکی نیست، مثلا سعی کنید زنده بمونید. و
کجا آباد رفته بودی؟
آره تقریبا یه جای دوری بود و خلاصه میگم رفته بودم در از خودم رو بشناسم، رفته بودم ببینم من چرا اصلا دارم چی کار میکنم، برای چی مثلا من تو این سن هنوز احساس خوشحالی نمیکنم از زندگیم، یا حالا مسئله درونی دیگه. و در کنارش موسیقی که یعنی موسیقی شروع کرد با من یه جور دیگه ارتباط برقرار کردن. البته اینم باید بگم که خب من همیشه مثلا از وقتی که یادم میاد خیلی رپ دوست داشتم، ولی یه آرتیستی توی این تولید محتوای جدیدم بی تأثیر نبود، اونم تایلر بود. یه آلبومی داده بود، اسم آلبومش هم یادم نمیاد، که توش با یه دکتری حرف میزد راجبه مثلا اینگار رفت و پیش یه مشاور و تو طول اون آلبوم یه حالا اتفاقات درست دیالکتیکی بین این دو نفر هم اتفاق میفته. و جنس پروداکشن های اون آدم باعث شد که نمیگم ازش الهام گرفتم یا تأثیر گرفتم حتی، اون پروداکشن ولی باعث شد من بفهمم تو اجازه داری با اون آهنگساز هر کاری دلت میخواد بکنی و خب این آهنگو تو ساختی. اگه خوب شد آدمای دیگه هم باش ارتباط میگیرم. میدونی چی میگم؟ یعنی آستانه ترسیدن من از قضاوت شدن رو تغییر داد و این باعث شد که بتونم مقدار زیادی بیت درست کنم. و تقریبا میشه گفت بعد از اون میگم دوباره زندگیم افتاد توی غلطکی. به من مثلا تماس گرفتن، گفتن برای کار دعوتم کردن تهران، یه جا رفتم مشغول به کار شدم به عنوان صدا بردار، با سمت صدا بردار. و اون دوره ای بود که در اصل استارت خط سومم خورد. میشه گفت مثلا 60-70% بیتای خط سوم توی اون دوره تو اون دوره ساخته شده بود، استراکچر کلیش، و بعد حالا میکس و حالا مثلا اتفاقای بعدی که بامداد اومد اد شد و ایده آلبوم شکل گرفت در اصل بعدش اضافه شد. و اینکه حالا راجب همون یوتیوب دارم هم توی بیتش اتفاق کلاژگونه ای که گفتین خیلی جالبه. من خیلی علاقه دارم کلا به کلاژ، یعنی توی هنرهای تجسمی هم علاقه دارم به کلاژ و به آرتیست و مدرن آرت، به این دوتا خیلی علاقه داشتم. و مدرن آرت منظورم مثلا اندی وارهول تور و مثلا هنرهای اون شکلیه و دقیقاً پاپ آرت. و به اضافه از نقاشی سورال هم خیلی لذت میبرم، کار سورال خیلی دوست دارم. من حس میکنم اینا واقعا بی تأثیر نبوده. یعنی مثلا یه کاری هستش که آقای ونگو کشیده، شب پرستاره فکر میکنم اسمشه، مثلا اون واقعا به نظر من خیلی تأثیر داشته تو پروسه مثلا آهنگسازی من چون یادمه که مثلا بکگراند کامپیوترم بود یه دوره و واقعا من میتونستم ارتباط بگیرم. حرفی که دارم میزنم یه خورده شاید غیر فیزیکی به نظر برسه، یعنی غیر این دنیایی به نظر برسه، منظورم نیست که من مثلا کار عجیب غریبی داشتم انجام میدادم، ولی منظورم اینه که روح منو انگار مثلا میتونست تاچ کنه اون هنره، و بعد من سعی کردم همون اون چیزی که داره منو به هم احساس خوشایندی میده رو تبدیلش کنم به در اصل صدا و نوایی که بقیه هم بتونن ازش، دقیقا بقیه هم بتونن اون ارتباطی که من دارم با دنیا میگیرم رو تجربه کنن. یعنی اگه بخوام با یه کلمات دیگه حرف بزنم، انگار مثلا من یه کلید سازی شدم برای اینکه یه سری درهایی که همیشه بوده و شنونده های حالا بلخص رپ فارسی که داریم الان راجبش حرف میزنیم نسبت بهش بی توجه بودم، من اومدم این کلیدا رو ساختم و حتی درها رو وا نکردم، کلیدا رو فقط گذاشتم، گفتم اگه دوست دارین خودتون بریم وا کنین ببینید چه خبره پشت درا.
یعنی این کلیدا که میگی روی اون مثلا انتخاب سمپل ها و انتخاب
انتخاب سمپل ها و بعد مثلا اکثر کارها سمپلاشون میمدم یه کار جالبی که میکردم از سه تا سمپل مثلا استفاده میکردم، یه سمپل حتما میمدم موسیقی کلاسیک ایرانی، منظورم کلاسیک موسیقی دهه 50 40 تا 50 ایرانه، مثلا میمدم از اونها استفاده میکردم، یه سمپل از اونها میگرفتم و بعد یه سمپل دیگه از سعی میکردم فضای کاملا غربی تر بگیرم و اینا رو کنار همدیگه قرار میدادم. یه نکته که راجبه اون یوتیوب دارم وجود داره، کورس اون کار خیلی جالبه، اینم برای خودم، کورس اون کار به صورت اتفاقی توی یه MP3 پلیری که من از مثلا 14-15 سالگی داشتم از رادیوی ایران ضبط کرده بودم و که یه آدمی گوینده رادیو داشت راجبه کاریکلماتور حرف میزد، یعنی یه مفهومی به اسم کاریکلماتور، یعنی کاریکاتور کلمات، و بعد همین، یعنی مثلا منظورم اینه که هدفی که داشتم این بود که انگار من میخوام تصویرها رو با کلمه ها بدم به آدم ها به جای اینکه بیام یه جمله رو کامل ارائه بدم، یه چیزی شبیه به مفهوم هایکو.
حالا خواستگاه روحیشو خیلی باز کردی، ولی این آخرش که توضیح دادی راجبه بحث فنیش واسه منم جالبه اینو بیشتر بدونم، و یه چیزی هم به نظرم اگه اشتباه نکنم یکی از تکنیکایی که استفاده میکنی اینه که از دی جی ست استفاده میکنی واسه جستجو که مثلا چی با چی کار میکنه، یعنی من دیدم مثلا ویدیو اینا میذاری، آیا توی پروداکشنت هم از این استفاده میکنی؟ یعنی مثلا چند تا آهنگو بذاری ببینی کدوم با کدوم میخورن بعد از اونا رو سامپل کنی؟
ببین من خیلی دیوونم، یعنی واقعا مثلا حالا مثلا همین نویدینا میدونن این موضوع رو، من کلا توی اول اینو بگم راجع به هیپ هاپ، راجع به رپ، من خیلی فری استایل میکنم خب و خیلی کم میتونم بنویسم، نه که میتونم بنویسم، ولی منظورم اینه که علاقم به فری استایل کردنه و بداهه خوندن. بعد توی پروداکشن هم اتفاقی که میفته خیلی یه دفعه‌ای کار میکنم، اینجوری میام یوهو 5 تا چیزو مثلا میندازم، 5 تا ترک رو میندازم توی پروژه، بعد حذف میکنم، میگم نه این اصلا بره، این به درد نمیخوره، بعد اونایی که به درد نمیخوره رو هم حتی سعی میکنم یه کاری باهاشون بکنم، یه دیتیونی بکنم که به درد بخوره، و لزوما از دی جی ست استفاده نمیکنم ولی از تکنیک های دی جیینگ استفاده میکنم. یعنی شاید با نرم افزار باشه اکثر کارو، چون متوجه شدم خود دی جی ست یه کاری میکنه با سمپلا که یه خورده انگار اون گرتشو میگیره، اون درست اون تیکنسش و اون کلوفتی صداها رو میگیره و خیلی از اون لذت نمیبرم، به خاطر همین با خود نرم افزار بیشتر کار میکنم ولی از تکنیک های دی جیینگ خیلی استفاده میکنم.
ولی کلا تجربیه دیگه، یعنی دنبال میگردی که خیلی زیاد فکر نمیکنی، همینجوری میندازی رو هم دیگه ببینی چی در میاد ازش، و این خیلی مهمه به نظرم، جرأت خیلی زیادی میخواد. باز یکم یک قدم عقب‌تر بذاریم، حالا جدا از رپ فارسی اگه اشتباه نکنم پیش‌زمینه و خواستگاه تئاتر هم داری اگه اشتباه نکنم، درسته؟ چون از حرفای نوید یه چیزایی یادم میاد.
آره
بخاطر... یا چیه مثلا اون پروژه‌ای که گفتی مثلا صدا بردارشون بودی و اینا، بله. توی چه جامعه‌ای هم توی چه، میخوام بدونم جدا از رپ و جدای خود موسیقی درست کردن چی میتونه تاثیر گذاشته باشه روی این روش کاریت؟
ببین جامعه پذیر شدن من از مثلا 18-19 سالگی که وارد اجتماع شدم، همزمان با گروه های تئاتری بسیار زیادی همکاری کردم، چه به عنوان، چون معمولا این گروه های تئاتری که حالا میگم اینجوری هن که خب از ذره هنر خودشون، یعنی هنرهای نمایشی، خیلی آدم های خفنی هستن، ولی از ذره تکنیکال بحث فنی صدا برداری و صدا سازی و آهنگسازی لزوما خب هنر آهنگسازی رو نمیدونن چگونه هستش. و خب به خاطر همین و به خاطر روابط شخصیم، یعنی من با یه مثلا پارتنری داشتم که ایشون بازیگر تئاتر بود و به خاطر همین خیلی تو گروه های تئاتری بودم ناخودآگاه، این باعث میشد که من دسترسی زیادی به سمپل هایی داشته باشم که هیچ جای دیگه نیستش. یعنی یه سری اتفاقات خیلی دراماتیک که هیچ جای دیگه نیستش و فقط من اونا رو ضبط کردم مثلا. و خب نمیدونم برخورد چقدر بوده با تئاتر، خیلی به نظر من فرق میکنه با بقیه هنرها، چون که هم بداهه درش خیلی پررنگه، همین که خیلی اغراق آمیزتر نسبت به بقیه هنرها هست. و من فکر میکنم توی یه موسیقی 3 دقیقه‌ای اغراق خیلی المان مهمی هست و میشه ازش خیلی خوب استفاده کرد. آره، هم پیشنه تاعتی اینجوری داشتم، یعنی هم صدا برداریم که مثلا یکی از اولین جوایز زندگیمو برای جشنواره تئاتر گرفتم که یه کار آهنگسازی کرده بودم برای اجرای از یکی از حالا مثلا دوستانم بود و نمایشنامه مال بکت بود. و اینجوری بود که درست من با هنر دیگه‌ای که میتونستم، یعنی اینجوری بود که درست جامعه پذیر شدن حتی هنر خودم هم میتونستم تجربه کنم. به این معنی که من اگه جایی میرفتم، اگه میگفتم مثلا من آهنگسازی میکنم، رپ یه قیافه‌ای برام میگرفتن، ولی اگه میگفتم من یه آهنگساز هستم که حالا مثلا رپ هم میسازم ولی آهنگسازی تئاتر میکنم، فیلم کوتاه آهنگسازی میکنم، چه مصدا گذاری هر چی باشه میکنم، میدیدم برخورد آدمو کلا فرق میکنه. میدونی چی میگم؟ انگار پذیرش اونا اون موقع انگار آرتیست تو. و خب ناخودآگاه این اتفاق برام افتاده بود، توی این جمع ها قرار گرفته بودم و میگم هم علاقه داشتم، همین که بعدن حتی به عنوان بازیگرم، یعنی وارد این داستان شدم، نه اینکه علاقه داشته باشم به بازیگری لزوما، به این معنی که بهم گفتم مثلا چه من المان هایی که یه کاراکتری میخواد داشته باشه رو تو داری ناخودآگاه، بیا پس بازی کن. و اتفاقا خیلی هم لذت میبرم، یعنی اینو بارها نمیدونم جای دیگه نگفتم، به رفیقام گفتم که من احساسی که، چون خب تو ایران من نتونستم هیچ وقت اجرا بذارم به صورت درستی، یکی دوبار گذاشتم ولی خب اتفاقات عجیب غریب همیشه میفته و اجرای موسیقی منظورمه، اون احساسی که به عنوان یه آدم روی صحنه تئاتر گرفتم خیلی متفاوت بود از احساسی که توی کار خودم گرفتم، توی هیپ هاپ و رپ گرفتم. به خاطر اینکه شما موقع میتونی، شما موقع مخاطبتو میبینی و وقتی حتی به عنوان مثلا آهنگساز یه کار تئاتر، وقتی به صورت لایف همراه با یه اکت کوروگرافی مثلا حرکت بدن بازیگرها با موسیقی یه کاری انجام میدی، میبینی که بازخورش قشنگ میبینی تو مخاطب، یعنی مثلا 200 نفر که اونجوری نشستن
تو لحظه اتفاق میفته،
دقیقاً تو لحظه اتفاق میفته و همه چی انگار دست تو، یه حس خودآگونه جالبی داره. این خودآگونه که گفتم به طنز گفتم البته، یعنی انقدر که ترس و استرس داره، اون ترس و استرس در اصل آدم احساس خوشایندی بهش دست میده به نظرم.
آره خیلی جالب، تاثیر تئاتر و اجرای تئاتر گونه رو قشنگ میبینم من توی کارت. حالا توی کلامت بیشتر نمیتونم تصور کنم که، حالا موسیقیایی که واسه تئاتر میسازی همین خصوصیت رو داره،
همین میشه.
آره دقیقاً.
آره تقریبا میشه گفت، یعنی نمیدونم چه جوری باید اینا جواب بدم.
چیز روشی که مثلا میری انتخاب میکنی برای درست کردنشون شبیه همه؟
نه نه، مثلا نه لزوما، اتفاقا اونجا سخت‌تر میشه کار، چون یه چیز مشخص ازت میخواد کارگردان معمولا، یعنی نمیگه
به زمانش شاید یه مقدار طولانی تره
یا حتی کوتاه‌تره، مثلا میگه من 20 ثانیه میخوام بین دو تا پرده تو یه فقط یه صدایی باشه که نه خوب باشه نه بد باشه نه فلان باشه نه بیزار، پس من نمیتونم خیلی دست و بالام باز نیست که بتونم هر کاری میخوام بکنم. از یعنی منظورم اینه که اینا تنها تکنیکایی نیست که من کار میکنم. میدونی چی میگم؟ مثلا خیلی حتی تو سالهای اخیر مثلا آهنگای راک ساختم، آهنگای پاپ تور ساختم، اون موقعی که استودیو کار میکردم برای مثلا به قول معروف برای مشتری مثلا آهنگ پاپ ساختم، تنظیم مثلا.
یعنی تو تئاتر بگی که آزادی هنریت کمتره به خاطر اینکه باید بله. یه هدفی داره.
بله کمتره، ولی شخص من کلان، یعنی من اینجوریم از هر کی بخواد با من یه کاری رو پیش ببره، من ازش اول از همه میخوام که به من لطفا آزادی بدین و اگه خب دوست نداشتین مثلا میتونیم یکم ببینیم، اگه تغییر کرد که کرد، اگه نه خب با هم کار نکنیم. یعنی خیلی برام مهمه که، نمیگم ایگو بزرگی دارم، شاید دارم، ولی منظورم این ایگوم نیست، منظورم این که خیلی برام مهمه که لذت ببرم از کاری که دارم انجام میدم و دوست ندارم به عنوان یه درست تکنیسیان یه کار رو انجام بدم.
ایوه خلاص، حالا برگردیم توی اون کارهایی که تون چند سال منتشر شد که بکنم 2015-2016 بود، خیلی کارهای عجیبی بودن و یه خون تازهی وارد کردم به نظرم تو رپ فارسی، حالا کارهای خودت، مجموعه خط سوم و اون مدل کارا. به نظر من اون موقع، از نظر من اوج پلاک اون موقع بود، یعنی خیلی توجه منو جلب کرده بود اون روند زیبایی شناسی. حالا به نظرت الان چیزی که متوجه شدم، میگه الان پلاک برگشته دوباره سر جاشه؟
بله بله.
آه یعنی آره دیگه، فکر کنم پروژه آخری که از بامداد منتشر شد اصلا دیگه بزرگید پلاک دیگه جفتش.
بله لیبل پلاک. الان لیبل پلاک دو نفریم که من و بامداد هستیم.
ایوه. و منتظر پروژه بعدی هم از همین روند باشیم. یعنی البته عوض شده، مثلا فکر کنم پروژه آخری که از بامداد شنیدم خیلی دوره از خط سوم.
ببین آره قطعا اول از همه یعنی جواب سال اولتون که بله حتما باشید منتظر، یعنی جهان منتظر باشه. البته که انتظار خیلی شیرین نیست، ولی نکته‌ای که وجود داره این آلبوم خاص، من یادمه از همون 2014-15 بامداد هی راجع به این حرف میزد که یه همچین چیزی رو داره تو ذهنش و میخواد کار کنه که خیلی هیپ‌هاپی تر باشه از جریان خط سوم، به قول معروف مثلا اون شکل اول اسکول بیتا منظورم.
قیچی منظورته.
دقیقاً دقیقاً. به خاطر همین یعنی این آلبوم خاص فکر میکنم به این دلیل بود. همین الانم هم آلردی کاری که داریم انجام میدیم با بامداد، یعنی کاری که هست، ببخشید از لغت آلردی استفاده کردم، یعنی کاری که داریم انجام میدیم کاری هستن که آخه خط سوم ببین یه وان تایم اکسپریانس بود، یعنی یه چیزی بود که نمیدونم هیچ، حتی خودمون دوتا نمیدونیم چی شد که اینجوری شد. خب
آره اون کارا خوبه دیگه، اگه فکر کنه آدم که خوب نیست، اون کارایی که اینجوری خودش در میاد خوبه. آره من سوال مثلا منظورم این نبود که آیا اون تکرار خواهد شد یا نه، ولی کلا مثلا جالب بود که الان پلاک مثلا برگشته دوباره یه شکل شبیه به قبل از نظر گروهی داره کار
میکنه. بله بله. و من یه چیزی میخوام بگم، اون اول که من وارد پلاک شدم یه چیزی که به بامداد میگفتم این بود که اون کاراکتر روی در دستشویی، اون نقاشی که روی کاراکتر در دستشویی بود خیلی تأثیر داشت تو تصمیم من برای پیوستن به پلاک، چون به نظرم پلاک ناخودآگاه اون کاراش یه حس سورئالی داشت که من همیشه از وقتی یادم میاد تو هنر اینو دوست داشتم. و من فکر میکنم المانی که خیلی پلاک رو میتونه متمایز کنه از حالا بقیه کسایی که دارن کار انجام میدن توی این زمینه هنری، این باشه که ما فکر میکنم یک کم سورئال‌تر هنری که داریم ارائه میدیم و آدمایی که لزوما با بقیه اشکال هنر نتونستن ارتباط برقرار کنن خیلی میتونن با این شکلش ارتباط برقرار کنن. منظورم از سورئالم نمیدونم باید آیا توضیح بدم یا نه، یعنی ولی منظور پیچیده ای ندارم، یعنی من منظورم دقیقاً همون در دستشویی یا منظورم خط سوم مثلا. و
چقدر این دوتا با هم دیگه نظر اسمی فاصله دارن، مجموعه اول اسمش در دستشویی، مجموعه دوم خط سوم شمس و مولانا.
آره خط سوم خیلی عجیب بود، خیلی عجیب.
آره. آره میگیرم، یعنی یه زیبایی شناسی و یه نمیدونم این کلمه درسته، بیدر و پیکری تو کارا هست، یعنی پلاک این جرأتو داره که اون کارا رو انجام بده که به نظرم اون میتونه اون بوده تا الان اون نکته متمایز کننده اش که به نظرم باید اون اگه فوکوس بشه روش. حالا این بی چارچوب بودنه و جرأت داشتن برای شکستن چارچوبا میتونه خودش چیزای جدید اختراع کنه، دلیلش بله. نمیشه که کارهای شبیه خط سوم باشه.
بله دقیقاً
مدلی میشه
و البته خطرناک هم هستش، یعنی
آره
یعنی
خطرناک هم هست، یعنی اینکه ممکنه مخاطب بهت دست بدی از این نظر.
ببین منظورم اون نبود، مخاطب به نظرم شما حد مثلا دیدی یه چند وقت پیش یه هنری ارائه شد توی دنیا که یه موزی رو گذاشته بودن روی بوم سفیدی و آرتیست مثلا میگفت این هنر منه.
بوم هم نبود، رو دیوار بود.
آره رو دیوار
همینجوری بود، همینجوری با چسب زده بودن.
آره من میخوام بگم شما هر چیزی رو ارائه بدی در نهایت مخاطبی خواهد داشت. منظورم اونا، منظورم این بود که وقتی راجب این حرف، راجب شکستن قالب ها حرف میزنیم، ناخودآگاه یه قالب جدیدی خلق میشه و بعد اون قالب جدید خودش میشه بند باز و هی فکر میکنی به خودت که نکنه من باید این بند جدید رو رعایت کنم، این قانون جدید رو رعایت کنم. من خودم خیلی دوست ندارم اینو که بریم توی قالب مشخص و همین سعیم هم فقط همینه که میگم همیشه این فکر میکنم خیلی مهمه آدم از هر کاری که داره انجام میده لذت بتونه ببره و اگه نمیتونه لذت ببره باید مسیرشو تغییر بده یا حداقل یه کاری رو پیدا کنه که بتونه ازش لذت ببره.
منظور پس از اون خطره این بود که خطر اون قالبی که شکستی خودش تبدیل میشه به قالب که بعد حواست باشه که دوباره بند اون نشی،
گیرش نیفتی. بله بله.
حالا از بحث پلاک و موسیقی و اینا یکم بگذریم، من خیلی دوست دارم راجع به سبک زندگی با هم دیگه صحبت بکنیم، چون به نظرم چیزایی که از شبکه‌های اجتماعی می‌بینم، مثلا نکاتی که مثلا دیدم، مثلا یه جا نوشته بود که 10 سالی از ویجیتریانی، مثلا عکس دیدم یه سری از این پوزیشن‌های یوگا که فکر کنم اسمش هم تولاساناه، بله اون پوزیشن رو زده بودی. یکم بیشتر راجع به این صحبت کنیم، چون خیلی معمول نیست که یکی که تو فعال رپ فارسیه این خاصیت رو داشته باشه. حالا راجع به اونش کار ندارم، میخوام بدونم که چیه اون فلسفه پشت این، اصلا چی دنبال چی هستی و چه کمکایی بهت میکنه اینجور تصمیمای سبک زندگی.
بله، سوالتون قسمت آخرش خودش جوابش بود. یعنی این ببین، من خیلی مسئله داشتم از وقتی که یادم میاد با حیات و زندگی. یعنی از کودکیم کلن خیلی آدم خوشحالی نبودم و حالا و مثلا انگار یه انرژی انباشتهی درونم بود و اون انرژی رو نمیتونستم تخلیه کنم. و راجبه اینکه چجوری حالا و همیشه سوال داشتم، اینم خیلی مهمه، اینو حتما باید بگم، همیشه سوال داشتم، همش داشتم به این فکر میکردم که اصلا یعنی چی، ما برای چی اینجاییم، من هدفم چی از زندگی و کار من چی، من باید چی کاره باشم. راجب گیاهخواری یه اتفاقی که خب قاعدتا به خاطر سوالهایی که داشتم و به خاطر کارهایی که داشتم میکردم و درست به خاطر اینکه بتونم یه پاسخ پیدا کنم، خب میرفتم سراغ مکاتب مختلفی که میتونم بخونم راجبشون یا حالا یه استادی رو مثلا پیدا کنم ازش چهار تا چیز بپرسم. و یه نکته‌ای که وجود داره، یه شعری فکر میکنم از مولاناست، نمیدونم دقیقی، حالا ممکنه اشتباه کنم، میگه هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند دهانش دوختند. و این انگار واقعا وجود داره، یعنی انگار هر کی جواب سوالا رو میدونه اصلا نمیتونه راجبشون حرف بزنه، چون موضوع اینه که اونها حرف زدنی نیست و اونها زندگی کردنیه. به خاطر همین شروع کردم منم به انجام دادن کارهایی که خب طبق چیزهایی که از این ور اون ور میشنیدم کمک میکنه به پالایش درون. یکی از مهمترین چیزها گیاهخواری بود. اینا باید بگم که من خیلی علاقه داشتم به گوشت همیشه تو زندگیم و اتفاقا به عنوان تینیجر، یعنی از همون سنی که مثلا با نویدین آشنا شدیم، من خیلی چاق بودم همیشه. یادم سال کنکور 137-8 کیلو بودم و یه موضوع اصلی که داشتم کنترل نفس بود. نفس منظورم میلم به خوردن مثلا گوشت بود. اولش با یه چله شروع شد، چله خب اصطلاحی که یعنی 40 روز گفتم گوشت نمیخورم و این چله شد مثلا 70-80 روز، یه خورده طولانی تر شد، بعد مثلا چه میدونم یه سال شد، بعد یه جا سیراب شیردون دیدم مثلا کله پاچه‌ای بود و مثلا دلم خواست یه برم سیراب شیردون بخورم، اونو شیکوندم و دوباره باز شروع کردم. پس هدفم از گیاهخواری برای من هدفم صرفا نجات کره زمین یا مثلا گوگولی بودن حیوانا نبود، ولی بعدش
کنترل نفس بود.
دقیقاً کنترل نفس بود. بعد اینو متوجه شدم که با نخوردن گوش، یعنی وارد نکردن یه جسم حیوانی که بیجانه، یعنی روح نداره وارد بدنم. چرا میگم روح نداره؟ چون شما وقتی یه سیب از درخت میچینید اون و میخوریدش مثلا، اون سیب هنوز زنده است تا زمانی که فاسد بشه، هم زنده است تا وقتی که فاسد میشه اون روحش ازش میره و شروع میکنه به فساد پیدا کردن. و به اضافه این که گوشتی که در جهان هستی الان وجود داره توسط دامپروری ها پرورش پیدا کرده و محیطاشون محیطای، یعنی من چون گذرم خورده بود میدم اینا دارن تو ترس بزرگ میشن. ادراکم به من گفتش که اون موجوده در لحظه‌ای که سرش بریده شده ترسیده خیلی زیاد و اون ترس چیزی هستش که انرژی وجود داره و طبق اصل بقای انرژی انتقال پیدا میکنه. نخوردن گوشت باعث شد که من متوجه شم که سطح انرژی میره بالا، به خاطر همین گیاهخواری رو ادامه دادم، چون دیرتر خسته میشدم. علاقه دارم به کار کردن ساعتهای طولانی و سری، کلن هنوزم ADHD هم، یعنی هنوز بیش فعالیه رو دارم، گاهی اوقات تمرکز کردن برام سخت میشه، ولی گیاهخواری خیلی بهم کمک کرده از این نظر که بتونم انرژی خودم رو مدیریت کنم تو طول روز و ساعتهای طولانی بتونم کار کنم بدون اینکه خسته بشم.
و توی کمک کم کردن وزنم کمک کرده دیگه مسلما؟
نه آره راستشو بخوای، ولی نه ربط مستقیم نداره. فکر میکنم وزنم به مرور اینجوری کم شد که ورزش کردم هی، یعنی همون از اون 19 سالگی مثلا شروع کردم به ورزش کردن، جسته گریخته، زیاد شنا میکردم و یوگا از 27 سالگی وارد زندگیم شد. خیلی خوششانس بودم که وارد زندگیم شد. ببین 27 سالگی واقعا، حالا کسی که نرسید، تو خودت قاعدتا این چی نمیدونم، شاید تو، یعنی تو هم تجربه کرده باشی، خیلی سن ترسناکیه. و اگه یه خورده آدمی باشی که زمینه یه درس افسردگی یا مسائل روحی خاصی رو داشته باشی، خیلی مهمه که بتونی مدیریت کنی حال خودت رو. یوگا به من کمک کرد که بتونم مدیریت کنم حال خودم رو و بلایی سر خودم نیارم، و به انضمام این که اون چیزهایی که همیشه راجبشون میخوندم رو، یعنی مثلا چیزهایی که خرق عادته، منظورم واقعا چیزهاییه که حتی حرف زدن راجبشون ترسناکه، که مثلا انرژی هایی که وجود دارن، نمیدونم که آدمی که مثلا میتونه رو کف دستش آتیش درست کنه، میدونی منظورم چیه، چیزای این شکلی. با مطالعهم توی درس، یعنی با عمیق شدن رو اورینتالیسم یا همون مثلا شرق‌گرایی، فهمیدم که اصلا اینا واقعا شدنیه، میشه احساسشون کرد، میشه ادراکشون کرد، فقط حتما احتیاج به استاد داره. یعنی یوگا چیزی نیست که آدم بخواد یوهو بیفته توش و بگه خب من میرم دو تا فیلم میبینم انجام میدم، چون صدمه فیزیکی داره برای بدن، یعنی واقعا ممکنه مثلا شما تاندون پاتون پاره بشه، کما اینکه مثلا خودم هم صدمه دیدم تو این مدت. یوگا خیلی به من کمک کرد. یوگا چیزیه که به هر انسانی پیشنهاد میکنم، به اضافه این که بعد از اصلا 27-28 سالگی به نظرم انسان احتیاج داره به اینکه یه ورزشی رو به صورت روتین ادامه بده و انجام بده، به خاطر اینکه عضلات بدن شروع میکنن، یعنی در اصل حمل کردن توده عضلانی بدن احتیاج داره به اینکه پرورش پیدا بکنه اون توده عضلانی، وگرنه تحلیل میره. کما این که از هر چیزی استفاده نکنیم، مثل فکر، مثلا از مغزم اگه آدم استفاده نکنه تحلیل میره، مثل آلزایمر که مثلا عارض میشه به بیماران در از توی سن خاصی، و همین دیگه. من این دوتا رو خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم که نه، منظورم اینه که
خیلی کمک کرد،
خیلی کمک کرد. آره، یعنی اینا خودشون انگار
در مسیر سوال من بود، یعنی اون با این چیزا که گفتی همش یه جورایی حالت ابزاری هم داره برای بقا.
بله دقیقاً برای بقا. و اینا باید بگم، من مثلا خیلی اتفاقا با سوشال مدیا رابطه‌ام خوب نیست. مثلا من خیلی علاقه دارم به سما، فکر نمی‌کنم کسی بدونه که من خیلی علاقه دارم به سما، چون مثلا بیام راجبش حرف بزنم که من علاقه دارم به سما، یا مثلا یه فیلمی بگیرم که من دارم مثلا سما میکنم، یه تصویری از تو میسازه که
یه باری داره به خودش.
آره یه باری داره، یهو میان آدما میگن ای به ما هم یاد میدی مثلا چیه قضیه سما، مثلا درویشی، و مثلا اینجوریه که نه واقعا من نه مثلا عرفان میدونم چیه، نه درویشی میدونم چیه، ولی چیزی که میدونم اینه که من همیشه سوالم این بوده که من کی هستم، اینجا دارم چی کار میکنم، و هر روز دارم یه جواب جدید واسش پیدا میکنم. میدونی چی میگم؟
آره خیلی جالبه. یعنی منظورم، منم خودم با این هم با موضوع گیاهخواری، هم با موضوع یوگا و مدیتیشن خیلی بازی کردم و ور رفتم. من مثلا یه 9 سالی هر روز مدیتیشن میکنم یا مثلا یوگا سعی میکنم انجام بدم، و به نظرم این نکته که آخر گفتی خیلی جالبه. یعنی این چیزا معمولا با یه بار دینی میاد، یعنی یه بار دینی و روحی دارن که خیلی اگر آدم بتونه اینا رو ازش یکم جدا بکنه، خیلی ابزارهای خوبی هن برای سلامت و زندگی. یعنی مثلا مدیتیشن یکی از راهاش، مثلا واسه آدمایی که مثلا هنرمندن یا کار ذهنی میکنن، این که تو بتونی کنترل بکنی ذهنتو و فکرتو، بتونی با فاصله بهش نگاه بکنی، یه ابزار خیلی خوبیه. حالا دینشو کار نداریم که، اون بحث دینیشو کار نداریم که مثلا یه دینی هست که این روش نیایششونه مثلا. خب به نظرم توی 10 سال اخیر خیلی مثلا حرکتای ایجاد شده که اینا رو دارن وارد میکنن به زندگی عادی، جدا از اون مفاهیم دینی و سپیریچوالشون به عبارتی.
چون در نهایت اصلا موضوع اصلی سلامتیه، یعنی ما تنها وسیله‌ای که داریم برای زندگی کردن بدنمونه، و مسئولی این هستیم که حال خودمون رو خوب نگه داریم، چه روحی، چه فیزیکی، چه جسمی. و بعد یک کم حتی مطالعه راجع به همین مدیتیشن، حالا که در اصلا اون سمایه مثلا میشه مدیتیشن داینامیک دیگه، یا رقصی که حالا انجام بشه، یا حتی ورزش عادی، یعنی ورزش عادی منظورم مثلا ورزش های نرمالی که چه مثلا باشگاه بدنسازی یه بنده خدایی میره، اونم بدون این که بدونه داره در اصل مدیتیشن میکنه با زدن یه وزنه به صورت روتین وار مثلا 3 روز در هفته، چون اون کاری که داره انجام میده در اصل داره به بدن خودش توجه میکنه، و اون توجه ضامن سلامتیه میتونه باشه. منظورم الان این نیست که باید حالا بیایم سلامتی رو تبلیغ کنیم و فلان، چون این یه چیزیه که باز درونن شخص باید خودش بهش برسه. و باز این دوتا مقوله که داریم الان راجبشون حرف میزنیم، چه مدیتیشن چه درست گیاهخواری یا حالا هر چیز این شکلی، چیزایی نیستش که به نظر من بخوایم تبلیغشون کنیم، چون فکر میکنم توده مردم جهان درست یه دونه نسخه عمومی نمیشه برای همه پیچید.
آره نه بحث تبلیغ نیست، ما داریم تجربه شخصی خودم رو من داشتم میگفتم و تمام تجربه شخصی خودت رو داشتم میگفتی. واسه جالب بود من نکته ای که واسم جالبه در کل اینه که چجوری آدمایی از خاورمیانه این جوابا رو توی شرق پیدا میکنن. واسم این خیلی جالبه. این اصلا حالا کلا اگه نگاه کنی بیشتر این چیزا که تبدیل شده به اونایی که قابل دسترسی ترن توی دنیا همشون از شرق میان.
درسته دقیقاً.
شرق دور منظورم. این حالا جوابی واسه این ندارم، چون مثلا این مثالایی که زدی خب توی اسلام و اینا میشه پیدا کنی، مثلا چیزاشو مثلا خود مدلی که نماز مثلا طراحی شده حرکت داره توش و فلان و اینا، یعنی توی دینای دیگه کمتر دیده میشه که یه چیزی، ولی خب انگاری که پکیجی که توی شرق ارائه شده خیلی راحت‌تر قابل مارکتینگ تره به نظر میاد.
بله
من نمیدونم سما رو میشه هر روز انجام داد؟
من نگفتم سما میکنم، من گفتم علاقه دارم. ولی آره فکر میکنم،
آره من زیاد تحقیق نکردم روزه بهش، میخواستم بدونم اینکه اونجوری هستش که مثلا یکی بتونه خودش انجام بده.
ببین سما یا آره قطعا میشه، ولی موضوع از این قراره که اونو مثال زدم به عنوان مدیتیشن داینامیک فقط، یعنی مدیتیشن دو نوع داره، یه دونه استاتیکشه که همون ایستاست که حالا باز اشکال مختلف داره، مثلا میتونه با روزه سکوت همراه باشه، نه به این معنی که واقعا آدم حرف نزنه، آره به این معنی که آدم بتونه مایندفولنس رو تجربه کنه، یعنی افکار خودش رو بتونه ببینه. یعنی اصلا موضوع از این قراره. ببین من فکر میکنم هر چیزی اون بیرون، حالا الان سوالتو بذار اول بگم راجب چی بود سوالت؟
راجب این که چرا از شرق دور میاد مثلا اینجور چیزا، ولی اون روش هایی که از شرق دور مثلا یوگا و مدیتیشنی که الان هست همون ویپاسانا و این مایندفولنس و اینا از بودیزم میاد دیگه. بله بله. از بودیزم و از هندو اینا میاد و خیلی واسم جالبه که بدونم چرا مثلا اینا اینجا، چون مثالای شبیه بهش هستش توی شرق، توی بله. شرق نزدیک، شرق نزدیک نه خاورمیانه، حالا هر جوری اسمش میخوای بگی. خیلی واسم جالبه، باز من یهو بزنم اومد، زیاد تحقیق نکردم راجبش، که به نظر میاد که اونا خیلی قوی ترن، یعنی قوی تر از نظر اینکه قابل ارائه ترن.
من فکر میکنم باید بود تاریخیش هم نگاه کنیم، یعنی زمان بی تأثیر نیست. فکر میکنم تمدن هایی که در شرق شکل گرفتن به واسطه حالا وضعیت جغرافیایی که بوده در شرق جهان خیلی دست نخورده تر باقی موندن و غیر از چند تا غیر از حمله مغول و چند تا چیز دیگه این شکلی که خیلی تونست تمدن ها رو نابود بکنه، درست خیلی اون پاسخ ها دست نخورده باقی مونده، اون راه هایی که بوده به همون شکلی که از ابتدا استفاده می شده دست نخورده باقی مونده. یه چیزی من الان یادم افتاد اینو بذار بگم حتما، چون راجب هیت داریم شرق تر میریم، من میخوام بگم تو همین خاورمیانه راجب خطاطی درست هنری بوده که فقط هنر نبوده، یه جور مراقبه است خطاطی و به این شکلی که اصلا فردی که خطاطی میکرده روی صدای، یعنی در شنیدن صدای قلم که میچرخه درست میلغزه روی کاغذ، در اون وضعیت مراقبه میکرده، بر همین هنر خیلی میشه گفت معنوی هستش. من میخوام اینو بگم که مراقبه لزوماً این به این معنی نیست که آدم، حالا نمیدونم چرا انقدر داریم راجع به مسئله این شکلی حرف میزنیم، ولی فکر میکنم خیلی مهمه که اینو بگم که مراقبه لزوماً به این معنی نیست که شما بشینید و یا مثلا چشماتونو ببندین یا دراز بکشید چشماتونو ببندین، یا میتونی مثلا برقصی یا میتونی پیاده روی بکنی و به هیچی فکر کنی، نمیگم به هیچی فکر نکنی چون غیر ممکنه، ولی میتونی به هیچی فکر کنی، یعنی در اصل و یا حالا مثلا خود نقاشی کشیدن یا خود اصلا موسیقی در اصل برای این فکر میکنم به وجود اومده که آدما بتونن عمیق بشن در اصفاتی که خلق میکنن. اون اصلا رقصی که حالا از موسیقی در میومده هم باز به همین معنی بوده، به این معنی نبوده که آدم لزوما تمرین کنه یه چیزی رو بعد یاد بگیره ارائه بده، یه چیزی که از درون آدم میاد، میدونی اون قلیانیه که صدای ریتم ایجاد میکنه تا آدم یه رقصی رو در بدن خودش به احساس کنه و انگار مجبوره که اونو بده بیرون تا بتونه معنی دلیل اون ریتم رو متوجه بشه.
راجبه این کار خودمون صحبت بکنیم. اولا که هنوز اسم واسش انتخاب نکردیم. اسم این شعر چی بود؟
انتخاب کردیم.
زدم اون.
آره خیلی باحاله.
همه خوبه. درسته؟
آره چون مینیمال و قشنگه و به همه چی ربط داره.
آره و یه جورایی انگاری که اون اصل این مجموعه رو داره یه جورایی تو یه کار توضیح میده. یعنی این حالا در نگاه اول شاید این شعری که تو داری رابطه دو تا آدم شاید باشه، خب ولی واسه من انگاری که این پروژه کلا راجع به آدمای دیگه است. یعنی هم از نظر فرمی که من با یکی دیگه همکاری میکنم و صحبت میکنم، هم از نظر این که خود کارا انگاری که راجع به اون پروسه دارن صحبت میکنن. و این شعری که تو داشتی واسه من فرستادی انگاری که اون فراز و نشیبای تولید کار هنری با یه نفر دیگر هم توضیح میده، علاوه بر اینکه رابطه دو نفری که خیلی بالا پایین داره رو توضیح میده. یعنی یه جورایی متاست، هم راجب رابطه آدم ها داره صحبت میکنه و هم راجب تولید هنری باز داره صحبت میکنه از یه نظر عمیق‌تر. واسه من خودم اینه، بیشتر تصویرهایی که تو ذهنم هم میاد وقتی که این کارو گوش میکنم تصویر تولید هنری انگاری. یعنی خیلی نفری که دارن همکاری میکنن بالا پایین‌هاشون دوست دارن یه لحظه هم دیگه رو، یه لحظه از هم دیگه برشون میاد، یه لحظه مثلا از هم دیگه تاثیر میدن، مثلا حتی از کلمه انعکاس صحبت بکنی، انعکاس هم دیگه رو میبینن توی کار. حالا خودت دوست دارم ولی بیشتر راجع به اون پیش زمینه‌ای که تو ذهنت هست راجع به اون شعره بیشتر توضیح بدی واسم.
منظورت چیه؟ یعنی داستانش رو بگم؟
داستان مستقیمش لازم نیست، ولی مثلا اون آره، چیزی متعرف. که فکر میکنی نشانگر چیه این شعری که داری؟ حالا قسمت اولش با قسمت دومش این مقدار متفاوته البته.
ببین
از نظر زمانی تولیدش،
اول از همه اینو بگم این حرفی که زدی باعث شد من خیلی احساس خوشایندی بهم مستولی بگرده. یعنی قلبم واقعا
مستولی بگرده رو خوب بدی، من نمیدونم اصلا یعنی چی.
یعنی اینکه آرز بشه، یعنی اتفاق بیفته. Like I don't know، مثلا یعنی اتفاقی که در اصل منظورم اینه که من انتخاب نکرده بودم این اتفاق بیفته ولی برام اتفاق افتاده. خب و موضوع همون متا بود و این موضوعی که من فکر میکنم هنر من اینجوری فکر میکنم هنری که برای من ایدئال باشه هنری هستش که فقط یک معنی رو نتونم ازش بگیرم. چون اگه قرار بشه فقط یک معنی رو بده میشه یه الگوی مثلا علمی، میشه یه قانون فیزیکی که خب یه ABCD داره، یه الفبایی داره و غیر از اون نیستش، حالا با تبصره های خودش. این حرفی که زدی خیلی جالب بود برای من به خاطر اینکه فکر میکنم ارزش بالایی یعنی الان بخشیده شد به اون شعر، یعنی محتوای کلامی که من تولید کرده بودم به اضافه حالا کاری که با هم کردیم. خیلی الان احساس خوشایندی بهم دست داد صادقانه. راجع به پروسه شعرش چند تا نکته جالب وجود داره که خب این کار 2015 من شعرشو نوشتم و یه چیز جالبی که وجود داره نمیدونم تا حالا این اتفاق افتاده تو جهان هستی یا نه، ولی تفاوت ضبط دو تا ورس 1 2015 و ورس 2 2020 5 سال فاصله و
این سال خیلی فاصله.
آره دقیقاً با 5 سال فاصله و بعد به صورت این حالا باز وارد دنیای شخصی خودم و زندگی شخصی خودم میخوام بشم، برای من خیلی جالبه که اینو به تو هم نگفتم الان دارم بهت میگم، خیلی یهو یه تغییر اساسی کرد زندگی من که تونستم شعر رو تموم کنم. اگه یاد بشه ما اینو سه ماه داریم کار میکنیم فکر میکنم و یه چیز جالبی که وجود داره. من یادم اون پادکست شما با نیما و سارا رو شنیدم و اینجوری بودم که خیلی برام جالب بود که اون کار خیلی سریع بستین. بعد با خودم داشتم میگفتم که اگه یاد بشه ما موقع داشتیم با هم حرف میزنیم، یعنی داشتیم آنگوینگ بودیم پروژه برامون و اون موقع داشتم میخواهم میگفتم وای چه آبرومون رفت که آقا پیمان مثلا چی شد، چرا انقدر داره طول میکشه این کار. و به صورت شخصی خیلی یه سوالی که من داشتم از جهان هستی انگار پاسخ داده شد که من تونستم اینو تموم کنم. شعره چجوری شکل گرفته که واقعا اگه بخوایم حرف بزنیم همینه دیگه، یعنی قشنگ محتوایی که داره حرف میزنه است. یعنی موضوع حالا
پیچیدگی رابطه آدم هاست،
پیچیدگی روابط انسانیه، نه لزومن حتی رابطه عاطفی، پیچیدگی روابط انسانی که حالا از شکل رابطه عاطفی داره استفاده میکنه چون آدم ها بیشتر اونو میتونن درک کنن. و موضوع دیگه که شما الان گفتین همون موضوع انعکاسه. من فکر میکنم هر چیزی که ما داریم میبینیم در جهان بیرون و باعث میشه که ما یه واکنشی نسبت بهش بدیم، به این دلیل هستش که ما یه قسمتی از اون اتفاق رو درون خودمون داریم، برای همین واکنش میدیم. منظورم اینه که اگه یه تصویری داره من آزار میده، به خاطر اینه که سیاهی یا حالا اون بار منفی اون تصویره رو درون خودم من داشتم، حالا ندیدمش درون خودم، یعنی زندگیش نکردم، ولی چون میام میبینمش مثلا تو تصویر این که یه سربازی داره سر یه سرباز دیگر رو میبره، اون باعث میشه که من اون از اون تصویر مثلا احساس بدی بگیرم و بعد شروع کنم به قضاوت کردن اون تصویر، بگم نه این کار بدیه. موضوع اینه که فکر میکنم آدم باید بتونه پذیرشش رو ببره بالا و بفهمه که خوب و بد یه سری قرارداد ذهنی هستن، وجود خارجی ندارن. و اصلا نکته این ماجرا اینه که اون کسی که بهترین دوستت هستش و مثلا تو بهش احساس عشق پیدا میکنی، ممکنه یک زمانی دیگه بهش این احساس رو نداشته باشی و هیچی نمیشه، دنیا به آخر نمیرسه، واقعا دنیا به آخر نمیرسه. به قول باز دوباره میخوام ارجاع بدم شما رو به ورژن به پادکستی که به درس ببخشید کاری که با بامداد ضبط کردین، تجربه. من فکر میکنم واقعا اصلا موضوع همینه، یعنی موضوع اینه که ما انگار اومدیم این دنیا که بتونیم به دید خودمون، به قلب خودمون وسعت ببخشیم، آدمای عمیق تری بشیم. و اگه مثلا میگم فرض مثال یه چیزی منو الان داره تریگر میکنه، یعنی منو نمیدونم باید چی بگم، لغت فارسی شه، باعث میشه که من یه واکنشی ارائه بدم، مثلا دروغ گفتن یه رسانه، دروغ گفتن یه آدمی باعث میشه که من عصبانی بشم، این باعث میشه، این به این دلیله که صرفا من دارم انعکاسی از درون خودم رو توی اون آدم میبینم.
آره دیگه، و... این شادو یونگه این که میگی.
دقیقاً.
و یه نکته هم که اشاره کردی، اون تجربه توی اون همون تو صحبتم با بامدادم گفتم که تجربه‌ای که ما از آدمای دیگه داریم، یعنی آدمای دیگه یه راه خیلی بزرگی برای تجربه زندگی هستند دیگه. یعنی بزرگ من اون یه کتابی که گفتم در جستجوی معنا از ویکتور بله فرانکل، اونجا مثلا یه اشاره که میکنه، یکی که یکی از راه‌هایی که تو میتونی معنای زندگی پیدا بکنی تو آدمای دیگه است، حالا تو مثبت یا منفیش، که بزرگ این روحش تو شعر تو میبینیم که اون پیچیدگی رابطه آدما خیلی جالب و ساده و عمیق شکل داده، نشون داده شده تو شعری که نوشتی.
درست.
با فرم، یعنی با اون فرم کلماتی که انتخاب کردی خیلی اون واضحه. بعد ولی تو قسمت اولش اون تو قسمت دومش یه از اون تکنیکایی که توی اولم صحبت کردیم راجبش توی یوتیوب دارم هست استفاده کردی، یعنی از ریتمای فولکلور توری یه مقدار بیشتر استفاده کردی.
بله.
من هرچی بیشتر فکر میکنم یه جمله کل شعرت که تو ذهن من مونده، هی تو ذهنم میاد و قی میکنم رباعیه، یعنی خیلی تصویر جالبیه که مثلا صبح که بلند شده از چشش داره رباعی در میاد.
دقیقا.
خیلی تصویر جالبیه و اون حتی ریتمش هم قی میکنم رباعی، جوری که گفتی خیلی کچیه، خیلی تو ذهن آدم میمونه.
بعد این قی کردنه باز دوره دوتا معنی میده، یعنی یکی همون میشه قی چشم، یکی دیگهش میشه استفراغ، یعنی و این دوتا. و بعد دقیقا من خیلی الان باز دوره خوشحال شدم که شما هر دوتاش، یعنی باعث شدین که الان هر دوتاش شنیده بشه. من خیلی این پیچیدگی ها رو دوست دارم، یعنی فکر میکنم آدم
فکر کنم بستگی به اون حالتی که داری، اگه گوش کنی یا یکی به فکر استفراغ افتاده، یکی به فکر
اصلا دقیقاً اصلا یکی ممکنه واقعا اصلا نکته همینه. فکر میکنم حقیقت یکیه، یعنی حقیقت یک چیزه، ولی هر کسی از منظر نگاه خود، از زاویه دید خودش اونو میبینه. همون داستان معروف مولانا اون فیله رو دارم میگم که یکی میره دست میزنه به خورتومش، میگه مثلا دراز
بود دیگه دماغش. توی اون شهر قصه‌ام داستانش همین بود دیگه.
بله.
البته یه جوری دیگه بودن اینا چیز میکنن تو شهر قصه، فیله میاد، فیله رو نمیدونن چیه، بعد همه جاشو میبرن تبدیلش میکنن به یه موجود دیگه. خیلی
چقدر اون چقدر قشنگه شهر قصه،
چقدر قشنگه شهر قصه. یعنی من تو بچگی گوش کردم مثلا یه تاثیر خیلی عمیقی رو من گذاشت.
منم همینطور. من پدرم راستشو بخوای میخوند یه سری شعراشو و خیلی برام عجیب، مثلا نمیدونستم چیه، بعد بزرگتر که شدم فهمیدم اینو داره میخونه و خیلی برام جالب.
تنبلای بی سواد.
دقیقاً همین رو میگه. مثلا صبح زودی اگه قرار بود یه جایی باشیم و ما نبودیم، مثلا بیدار نشده بودیم، میومد اینجوری بیدارمون میکرد.
تنبلای بی سواد.
دقیقاً تنبلای بی سواد.
عالیه اون شخصیت. حالا یکم بیشتر راجع به این موسیقی کارمون هم صحبت بکنیم. یه نکته ای که واسه من خیلی جالب بود، حالا برای مخاطب اینو میگم، که قسمت اولش تقریبا کل کارش کار خودت، یعنی همون کار اصلی، قسمت دومش من یه جوری اضافه شدم. و نکته جالبی که واسه من بود اینه که متوجه شدم اینکه با اینکه خیلی با اون روش کارهای تو ارتباط برقرار میکنم، دوباره سازیش یا حتی اضافه شدن واسه من خیلی سخته روش. حالا مثلا تو اون قسمتی که اون درامای اولش که میاد تو زدی، من یک دو تا تلاش کردم که ببینم مثلا دراما رو میتونم عوض بکنم، هر تغییری که روش میدادم انگاری که نمیخورد. خیلی جالبه که میگم ارتباط قوی با اون مدل کارهایی که تو درست میکنی برقرار میکنم، ولی اضافه شدن بهش خیلی سخته واسه من، دوباره سازیش واسه من خیلی سخته. خاطر اینه مثلا رها گذاشتم اون بخششو و اون قسمت آخری که اضافه کردیم و فکر کنم یه ملودی پیانو اون وسط زدم تو قسمت اولش.
آره یه صدای سینتی جالبی هست که آره. یعنی اون به منم الهام بخش بود برای اضافه کردنش.
آره خیلی مثلا نکته جالب بود واسه من، دلیلش هم نمیدونم
چرا
فکر کنم خیلی همون فکر کنم اون بیچارچوب بودنه و رها بودن است، یعنی خیلی متفاوته. مثلا نوع درامایی که تو میزنی خیلی سخته شبیهش رو توی کل هیپ هاپ پیدا کرد، یعنی خیلی مثلا جی دی لای، یعنی نه خیلی شله، نه خیلی مثلا چیزای ترپ و مثلا بوم بپ شناخته شده است، یعنی خیلی سبیه مثلا دو تا کیک داری مثلا. خیلی جالب بود مثلا که دیدم خیلی توی انگلیسی میگه خیلی آنارتودکسه، یعنی چیز نیست، خیلی معمول نیست و آره خیلی سخت بود مثلا. من البته من سعی میکنم که خیلی از اون همیشه سعی هم میبریم بوده که خیلی شبیه اون چیزای معمول رپ نباشه، ولی بله. این مدلشو هنوز نتونستم مثلا بتونم، این مدلی که تو در آوردی خیلی خاص خودته.
من خیلی سخت
حتی صداشم
خیلی...
حتی صداشم وقتی عوض کردم یه بار اونجوری که اون روح اولیه‌اش رو از دست داد سری.
متوجه هم چی میگی. آره. من می‌خواستم اینو بگم که فکر میکنم علاقم به هنر، ببین من تو یعنی تو زیبایی شناسی من فکر میکنم خیلی فلسفه زن و منظورم مینیمال گرایی که توی زن هستش خیلی تاثیرگذار بوده و الان راجع به درامش که اشاره کردی من فکر کنم درامش خیلی مینیماله، یعنی اصلا کلا خیلی پروژه مینیمالیه احساس میکنم. مثلا فکر کنم 5 6 تا لاین این همون اولش و حتی اون درام لوپاش هم باز اصلا پیچیدگی نداره، خیلی سعی کرده مینیمال باشه، همه چی ساده باشه، انگار یه بوم سفیدی باشه و یه نقطه طلایی روی بوم فقط یه مثلا یه حرفی رو خوشنویسی کرده باشیم، یه حالت اینجوری. نمیدونم چرا هی دارم تشبیهش میکنم به یه چیز دیگه، ولی فکر کنم تشبیه کردنش به یه چیز دیگه کمک میکنه به حالا مثلا جهانبینی که من دارم نسبت به کاره. و
یه نکته دیگه اش هم که من فکر کنم یه جورایی سخت بود خودم رو اضافه کنم بهش توی اون قسمت اول، این سامپلی که انتخاب شده، سامپلش فکر کنم نیلز فرامه، درسته؟
بله بله.
اون الکترونیک پیانو، الکتریک پیانو که میزنه. بله. من یه جورایی نمیدونم یه سری قانون واسه خودم از بچگی تعریف کردم که سعی میکنم اولا که موزیک غربی سامپل نکنم و دومم که موزیک مثلا از یه سالی به بعد سامپل نکنم. نمیدونم یه جوری میشه وقتی مثلا کارهای جدیدتر رو سامپل میکنم، انگاری که البته باز میگم خیلی خیلی بی اساس این، یعنی هم فقط یه قانونی که واسه خودم دارم
شخصی. آره ولی قانون شخصی خیلی مهمه، یعنی باعث میشه آدم
به خاطر این مثلا یه چیزی داشتم، یه گاردی داشتم نسبت به اینکه مثلا چی میتونم اضافه کنم، چون یه چیز دیگه هم هستش که باز دوره جدیدن من سعی میکنم وقتی یه چیزی خوبه دیگه اضافه نکنم، به خاطر اضافه کردن اضافه نکنم چیزی وقتی خوبه.
خیلی کار سختیه.
آره خیلی کار سختی، مخصوصا که توی چارچوب همکاری باشه، ولی خب تونستم خودم رو نگه دارم که بگم آقا این اولش خوبه، من چرا عوض کنم اولشو، که حالا در نهایت آخرشو با هم دیگه تصمیم گرفتیم که یه قسمت جدید اضافه بکنیم که خیلی باحالم شد به نظرم.
آره به نظرم هم خیلی باحال شد. اون راجب سمپلش من اینو بگم که یکی از دلایلی که من خیلی اصلا دست نزدم به سمپلش، یه لوپ خیلی ساده است و یعنی کسی اون ترک اصلی شنیده باشه خب خیلی راحت میفهمه این که اینه، و فکر میکنم دلیلش اینه که یه جور غم خاص شخصا به عنوان یه انسان داشتم تجربه میکردم اون زمانی که داشتم اون شعر مینوشتم، که اون غم خواسته رو فقط تو همین لوپ ساده میتونستم باهاش همزاد پنداری کنم، یعنی توی این تکراری که یه حالت ساسپندی داره، یه عدم تعلقی داره که انگار آدم احساس میکنه که من اصلا تعلق ندارم به این لحظه، چرا من دارم این لحظه رو تجربه میکنم، ولی در این حال انگار داره لذت میبره از
اون چیزی که داره تجربه میکنه و داره ازش اذیت میشه. میدونی چی میگم؟ یه حالت مازوخیسمی هم داره ناخودآگاه به خودش. اصلا احساس میکنم یه لوپ مازوخیسمیه. نمیدونم چرا من این حسو میکنم ولی واقعا من این حسو دارم. و
حالا به این دلیل زیاد حس اون قوی از اون نگرفتم ولی خب بستر خوبیه واسه حرفایی که میزنی. چون خیلی توجه هم جلب نمیکنه، یعنی یه روند خوبی داره و خیلی مینیمال همونجوری که خودت گفتی، که به نظرم گزینه خوبی بود واسه اون شعری که تو داری میخونی.
متشکرم، نظر لطفت واقعا.
آره خلاصه کار مشتی دارم، حالا ببین مخاطبام گوش کنن اونجا حالش رو دارم. اگه بخوای یه پیشنهاد موزیک یا هر محصول فرهنگی دیگه ای الان به من و به مخاطبا بدی، معمولا این سوال از مخاطبا از مهمونام میکنم، چیه؟ حالا میتونه موزیک باشه، یه چیزی که الان داری گوش میکنی یا فکر میکنی همه باید گوش کنن یه روزی، چیزی که اول بزنت میاد بگو، زیاد فکر نکن راجبش.
آره چون شروع این دیالوگمون با اسم خانم رویا عرب بود، یه آلبوم آرکایف هستش که با ایشون کار شده، لندنیوم اگه اشتباه نکنم اسم آلبوم، یادم نمیاد اسم دقیق آلبوم، سال 96 آلبوم، و اون آلبوم کلا پیشنهاد میکنم، فوق العاده است برای کسی که یعنی از این جور موزیکا خوشش میاد، واقعا فوق العاده است، پیشنهاد میکنم آدم ها اون آلبومو پیدا کنن و گوش کنن. درست دارم اسم آلبوم میگم؟ میخوای سرچ کنیم که اشتباه نشه؟
اولین آلبوم آرکایو یا یکی از اولین آلبوم های؟
فکر میکنم اولین آلبومش باشه.
آره حالا من خودم هم گوش نکردم، باید برم دقیق با البته گوش کردم، تو ایران یه مدت خیلی گرفته بود، یعنی با دقت گوش نکردم، من اون موقع حتی نمیدونستم، یا رویا هم نمیشناختم اون موقع، ولی بعد داره یه بار گوش کنم برم ببینم رویا اون سالا دهه 90 چیکارا کرده.
آره دقیقاً همون آلبومه، لندنیوم، الان سرچ کردم، خیلی خوبه. با یه ترک داره که من خیلی اونو دوست دارم، اسم ترکش پروانه است، باترفلای تو پرانتز، اسم ترک یعنی واقعا پروانه است، و اون آلبوم رو پیشنهاد میکنم و حالا ترک پروانه، ترک محبوب منه از اون آلبوم.
ایول میرم منم گوش میکنم که ببینم چیه که تو ایران انقدر گرفته بودیم. مثلا توی جامعه هنری مثلا آرکایو و اینا خیلی رونق داشت.
دقیقا من فکر میکنم حالا یعنی چیزی که گفتی جالبه، مثلا هم آرکایو، فکر میکنم آرکایو اونقدری که تو ایران طرفدار داشت جای دیگه طرفدار نداشت، یعنی
اینطور به نظر میاد.
آره هم آرکایو هم دو سه تا بند دیگه هستن، مثلا اوپس هم همینطوره، نسبتاً خیلی تو ایران اینا طرفدار دارن و این برای من نمیدونم، فکر میکنم به خاطر رنگ موسیقیشونه، یعنی آدمایی که اینجا زندگی میکنن خیلی میتونن ارتباط برقرار کنن با اون رنگ موسیقی.
حالا یه سوالی که من همیشه از مهمونا میکنم توی این برنامه هم اینه که کل این پروژه برخوردها راجع به همکاریه دیگه، حالا قبلا راجع بهش صحبت کردیم، اگه بخوای با یه نفری رو نام ببری که خیلی دوست داری باهاش همکاری بکنی، کیه؟ حالا ایرانی، خارجی، ایرانی ترجیحاً که تو حالا باش همکاری نکردی، البته اینم زیاد راجبش فکر نکن، هر کسی اول تو ذهنت میاد بگو.
آخه خیلی خنده دار شد اولین کسی که نه واقعا اولین کسی مثلا می‌خواستم بگم امیر خلوت واقعا، ولی نه واقعا مثلا می‌خواستم، یعنی اینو بر خنده گفتم. با کی دوست دارم کار کنم؟ دوست دارم با مهدیار کار کنم.
ایول چیه که فکر می‌کنی مثلا چیزی تو ذهنت هست که مثلا ببینی چه جور کاری مثلا تو ذهنت هست که با اون تولید بکنی؟
بیشتر می‌خوام باهاش کار کنم که باهاش بتونم حرف بزنم و دوستی کنم یکم، مثلا ببینم اون به چی فکر میکنه، اون مثلا رنگ محبوبش چیه، یا مثلا شراب محبوبش مثلا چه شرابیه، میدونی چی میگم؟ یعنی به خاطر این، چون فکر میکنم تر تجربه اینجوری باز حالا طبق همین پروژه برخورده، من فکر میکنم که آدم میتونه خیلی بهتر جهان رو بشناسه.
ایوان حالا برنامه آینده، چه برنامه آینده نزدیک چه آینده نسبتا دور، منتظر چی باشیم از کارهایی که در دست احداث داری؟
یه پروژه آلبوم دارم، آلبوم الپی بلنده، تعداد ترکاش الان مشخص نیست ولی اسم آلبوم بوتیغاست، بر مبنای بوتیغای ارسطو، به خاطر اینکه یه خورده راجع به اون دوست دارم حرف بزنم. بوتیغا گفته شده که دو جلد بوده، در دو مجلد درس نوشته شده بوده، ولی الان چیزی که ازش موجوده فقط یک جلده که در رابطه با علم پوئتیکا، یعنی لا پوئتیکا در اصل بهش گفته میشه، یا علم شعر، و بر مبنای الگوهای ژانربندی این کتابی که الان موجود هست در رابطه با تراژدی هستش و گفته میشه اون جلد دومی که داشته در رابطه با کمدی بوده. من دارم یه بازی میکنم با این موضوع و فکر میکنم حس و حال آلبومی که داریم راجعش صحبت میکنیم یه خورده کارها اون جنبه آنپسندش اون کارهایی باشه که یه خورده احساس اون در اصل ژانر کمدی رو بخواد تعریف کنه، ولی خب یه خورده بر خودم هم چالش برانگیزه که حالا چه جوری میتونه یه موزیک کمدی باشه، که همون که البته تو همون موزیکی که راجعش حرف زدیم مثلا تو همون یه توپ دارمه اصلا دارم سعی میکنم همین کار رو بکنم، یه خورده آدم بتونه بخنده بعد از هر بیتی که مثلا هست شعر. و همین، من دارم روی بوتیقا کار میکنم، فکر میکنم توی 3 ماه آینده باید همه کارش رو تموم کنم و برای خودم ددلاین گذاشتم به خاطر اینکه فکر میکنم با در نظر گرفتن ددلاین آدم مقیدتر انجام میده کارو. یعنی برای اولین بار تو زندگیم دارم آزاد نمیذارم اون به قول معروف اینسپشن یا الهامی که قراره بیاد تا ببینیم کی تموم میشه. نمیخوام مثلا یه کارمند واقعا یه پروژه‌ای رو انگار تعریف کنم، یه چه مهندس مثلا نقشه کش ساختمون که پروژه باید تموم شه توی زمانی، از این زمانی شروع میشه و حالا یه چارچوبی هم داره. و میگم پروژه بعدی که از خودم منتشر میشه بوتیقاست و توی لیبل پلاک هم که خیلی پرکار هستیم دیگه، یعنی اتفاقاتی که حالا میفته شاید درست نباشه الان اینجا بخوام بگم، ولی به مرور یعنی هم برنامه‌مون هستش که در بالا مدت قاعدتا آرتیست های جدید اضافه بشن و همکاری‌های بیشتری بکنیم با آدمایی که حالا همکاری نکردیم تا حالا، و از طرف دیگه کاری که من رو بام دادم داریم در نهایت کاری عجیب غریب و خفنی هستم به نظر خودم. این اون چیزی که تا الان انجام شده کاری بوده که خودم ازشون لذت بردم.
ایوان آخ خواستم بگم که خیلی صحبت باید لذت بخش بود، من خودم لذت بردم، حالا کار به جدا کلا آدم خوش صحبتی هستی، خیلی من لذت بردم، دمت گرم که این وقت گذاشتی و واسه کار زحمتم کشیدی و یه ساعت و نیم دو ساعتی هم وقت تو من دادی واسه این پادکست. خلاصه به من که خیلی حال داد، دمتم گرم.
چکریم، دمت تو گرم. من باید اینو بگم که واقعا برام باعث افتخاره به خاطر اینکه شما یکی از آیکونایی بودین که من از وقتی درس مثلا میشنیدم موسیقی رپ فارسی رو همیشه لذت بردم از کاری که تولید کردین. بدون اقراق میتونم بگم اینو که از اون پرودوسرهایی بودین که کاری نداشتین که بگم ای بابا این چه کاریه که ساخته مثلا یا چرا رفته این کاری کرده، و همه کاری که انجام دادین تا حالا قابل دفاع بوده و میگم برای من بیشتر فکر میکنم باعث افتخار بوده این صحبتی که همین هم کلامی که داشتیم الان با هم دیگه، منم به شدت لذت بردم و یه عالمه چیزم یاد گرفتم.
مخلصم.
چکریم.
خب اینم از برخورد دهم. من که از همصحبتی با پیمان خیلی حال کردم، یک دو تا کلمه جدیدم یاد گرفتم، امیدوارم شما هم لذت برده باشید. مرسی از اینکه گوش کردید و کارا رو دنبال میکنید و در آخر هم یه بخشی از صحبتمون که در همین راستای یاد گرفتن کلمه‌های جدید بود و میذارم که بامزه بود. مخلصم تا برخورد بعدی. حالا اون کلمه که یاد دادی بهم چی بود امروز؟
یادم نیست.
متوسل شد.
نه مستولی
شد
هم. آره
مستولی هم یادم مستخشر مصطفی میفتم
میزنم تو مخ تا